بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء بلا مقام إسلام صلواتي إهدا كن. وَلَا يَعْمَلُ شَيْئًا مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ رِيَاءً وَلَا يَتْرُكُهُ حَيَاءً. از اوصافی که در این روایت برای شیعیان ذکر شده، شیعیان حقیقی، تو صفت هست که در این عبارت آمده. به شیعه کار خیری را از روی خودنمایی انجام نمیده و همینطور هیچ کار خوبی را به خاطر خجالت کشیدن ترک نمی کنه. دو تا مسئله ایست که کمابیش مورد ابتلاء امثال بنده هست. قبلا به مناسبتی درباره اخلاص و ریا بحث‌هایی داشتیم پراکنده به اندازه اقتضای مقام و حال. اجمالاً در روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین با خودنمایی و سعی در این که آدم خودش را در نظر مردم خوب جلوه بده، خوش آوازه باشه، سمعه داشته باشه، حسن سمعه داشته باشه، بسیار مذمت شده. این خودنمایی ها گاهی در یک عبادتی انجام میگیره که اصلا به عنوان اطاعت خدا تشریح شده. کسی که میبینه برداشت اولیش این است که داره بندگی خدا میکنه، مثل نماز یا احیانا بعضی عبادت های دیگری که وجهه اولیش عبادت خداست. گاهی نه، یک کارهای دیگری است که مثلا افعال توسلی است، به اصطلاح اهل اصول توسلی به صادر، یعنی شرط صحتش قصد قربت نیست، اما شرط این که ثواب برش مترتب میشه و عبادت حساب میشه این است که آدم به قصد قربت انجام ده. و یکی هم در امور عادی است، در مباهات قصد عبادتی هم نداره، نمیخوادم وانمود کنه که من برای خدا انجام میدم، اما دلش میخواد که برداشت خوبی از این کارش بشه، مردم ستایشش کنه. این سه مرحله در واقع از ریا. اونجایی که عملی که انجام میده اصلا شأن عبادته، سبغش سبغه عبادته، مثل نماز خوندن، دعا، مناجات، حج. اگه در اینجاها ریا بکنه گناه مرتکب شده، عملش هم باطله. نمازی که از روی ریا خونده بشه هم نمازش باطله، هم شخص مرتکب گناه حرام شده و مؤاخذه خواهد شد. نه تنها ثوابی نبرده بلکه عذاب هم خواهد شد. اما در اونایی که صدقه اصلیش عبادت نیست، آدم با قصد قربت اون را عبادت میکنه. فرض کنید تعلیم علمی، ارشاد جاهلی، کمک به فقیری، خب این وجه اصلیش عبادت نیست. یه شخص کافر هم میتونه این کارا رو انجام بده و معمولا هم انجام هم میدن. اینجور نیست که انحصارا مال مؤمنین باشه و هر که میبینه بگه داره عبادت انجام میده. ولی مؤمن اگر قصد اطاعت خدا کنه، قصد قربت کنه در این کارش، ثواب عبادت خواهد داشت. گاهی عبادت های بسیار ارزشمند که ثواب خیلی بیش از عبادت های مثل نماز هم خواهد داشت. یه بار به مناسبت روایتی، یک قسمتی از روایت در مدح تحصیل علم عرض کردم که هر قدمی که برمی‌داره پرندگان از هوا و ماهیان دریا براش استغفار می‌کنن، فرشتگان بالشون را زیر پای او پهن. خب وجه اصلی تحصیل علم عبادت نیست، هر کسی میتونه تحصیل علم، حتی ولو کافر باشه. اما اگر این را برای خدا و به قصد عبادت انجام بده، چنین ثوابهایی برش مترتب میشه که حتی نشستن یک ساعت پای مذاکره علم از 12,000 ختم قرآن هم فضیلتش بیشتر میشه. به هر حال این گونه عبادات اگر قصد ریا توش باشه، همون اصل عبادی بودنش از بین میری، دیگه گناهی برش مترتب نمیشه، عذابش نمی کنه که چرا مثلا تحصیل علم برای ریا کرد. ولی به هر حال عمرش هدر رفته، چیزی که میتونست یک ساعتش ثواب 12,000 ختم قرآن داشته باشه. اینا رو ما شوخی تصور نکنیم. یک ماه رمضان به زحمت دادن همسال بنده یه ختم قرآن میکنن، کسایی زنگ باشن سه ختم قرآن میکنن. البته بعضی ها هستن بیشتر هم میکنن، اما دیگه عادتا از این حدود هاست. معمولا یک ختم قرآن در 15 ساعت وقت میگیره. یه ختم قرآن تند هم آدم بخونه بین 20 دقیقه تا نیم ساعت وقت میگیره. 12,000ش ضرب در 15 بکنید شما ببین چقدر میشه. در حدود 180,000 ساعت 12,000 ختم قرآن بخونه. 180,000 ساعت وقت تو یک کفه ترازو، یک ساعت نشستن پای مذاکره علم تو یک کفه ترازو، یک ساعت در مقابل 180,000 ساعت. تازه این یکی سنگین تره. لجلوس ساعت عند مذاکره العلم احب الى الله تعالی من قراءة القرآن كله 12,000 مرة. ما باز از یک ساعت وقتمون اینطور میتونیم استفاده کنیم. حالا تازه نه زحمتی نه کوهی کندیم نه پول زیادی خرج کردیم، حالا شاید هم هیچ خرج هم نکردیم. نشستیم تو مسجد یه دهی دارن درس میگن، بحث میکنم و شدون گوش میدیم. ثواب 180,000 ساعت خوندن قرآن. حالا قصد قربت نکنه در این تحصیل علمش، گناهی نکرده، اما یه همچه سرمتی را از دست داده، یه همچه سرمایه مفتی که آدم در مقابل یک ساعت میتونه 180,000 ساعت کار بود. خب این خسارت بزرگیست اگر آدم از روی ریا باشه، از روی سمعه باشه. و بالاخره یک اثر به قول معروف اثر وضعی، حالا شاید این اصطلاح صحیح نباشه، یه اثر طبیعی هم در روح آدم میذاره که آدم رو درو بار میاره. این روح درویی را در آدم تقویت میکنه که این ریشه نفاق. حالا درست گناهی هم نکرده فرض کنید، اما با این حالش، با این کارش، زمینه نفاق رو در خودش تقویت میکنه. آدم دو چهره میشه، اونی که باطنش هست غیر از اونیه که نمایش میده. به هر حال این اثر بد هم برش مترتب میشه، ولو حالا گناه حساب نشه و عقوبت جهنم نداشته باشه. و اما اگه در امور عادی باشد بخواد دیگران کارش رو بهتر خط بینویسه، بخواد بهتر از دیگران باور کنن که این خطش بهتر، هنر دیگری داره، میخواد وانمود کنه از دیگران بهتر از کن، اینجور نیست، میخواد چنین وانمود کنه. اینم یه نوع خودنماییست. این نه موجب گناه میشه و نه ثوابی را ازش سلب میکرد، چون این کار به خاطر ثوابی نمیکرد تا ثوابی ازش سلب میشه، اما اون اثر طبیعی را همچنان داره. خدا دوست داره آدم ظاهر و باطنش یه جور بشه، همونی که هست نمایش میده. دروی زمینه نفاق را فراهم، نفاق به کفر میکشه، عاقبت کفر هم که معلوم. این است که در روز قیامت روایت داره که به آدمی که ریاکار هست چند تا لقب بهش میدن، یا غادر، یا فاجر، یا منافق، ای فریبکار، ای حق باز، ای فاسق، ای بدکار و ای منافق، چون ظاهرش های جوری وانمود میکنه که مردم خوششون بیاد ولی باطنش اینجور نیست. وانمود میکنه که من نمازم رو دارم برای خدا میخونم، در صورتی که میخونه برای اینکه دیگران تعریفش و امثال این هاست. شاید از نظر اخلاقی این اثر که من اسمش گذاشتم اثر طبیعی، به اصطلاح معروف اثر وضعی، این خطرش از همه چیز بیشتر میشه. این که آدم عادت بکنه به این که دو چهره باشه یا چند چهره باشه، به قول امروزی ها فیلم بازی کنه، مثل کسانی که تو فیلم یک قیافه میگیرن، یه نقشی را بازی میکنن، یه نقش خودشون نیست، داره یه نقش آدم خیلی خوب یا خیلی بدی را به حسب مقتضای فیلم نقش اون را بازی میکنه. ممکنه خیلی تو فیلم هم خشن و تند و عصبی و اینها نمایش بده، در صورتی که ناخیل هم آدم مهربانی، عکسش هم هست. آدم هایی که روحیه دو چهرگی دارن مثل همین هست که دارن فیلم بازی میکنن، با هر کسی یه جوری برخورد میکنن که اون خوشش میاد، این خودش نیست، یک قیافه ایست، یه ماسک ایست داده که اون بپسنده. خدا دوست داره که آدم ظاهر و باطنش یکی بشه، حتی خفا و علنش هم یکی باشه. کاری که جلوی مردم نمی کنه در پنهانی هم نکنه. حالا کارهای ضروری یا چیزهایی که ضرورت زندگی است، اونا مسائل دیگری است. اما چیزی که خجالت می کشه جلوی مردم دروغ بده، غیبت بکنه، بدگویی بکنه، فحش بده، بد اخلاقی بکنه، تنهایی تو خونه این کارها رو انجام نده. اگه خجالت می کشه که از جلوی مردم بعضی گناهان رو مرتکب بشه، در خلوت هم سعی کنه این گناهان رو مرتکب نشه، یک رو باشه. بدترش اینه که تعمدن آدم دو چهره به خود بگیره، یک جای قیافه‌ای داشته باشه، یک جای قیافه‌ای دیگه. اون روایتی که عبادتی اگر به قصد غیر خدا باشه مطلقا خدا اون رو نمیپذیره. چند تا روایت به این مضمون داریم که مضمونش یکیست. انا خیر و شریک، من خیلی شریک خوبی هستم. خدا از خودش تعریف میکنه، میگه من خیلی شریک خوبی هم. اگر یک کسی چیزی را برای من و برای غیر من به طور شرکت انجام میده، یک کاری را انجام میده، یک خودش برای من باشه یک خودش هم برای یک کسی دیگر، من سهم خودم هم را به اون شریک واگذارم. و چیزی که مخصوص من نیست به درد من نمیخوره. چیزی را میپذیرم که خالصاً لوجه الله باشه. اگر یک شائبه ریا درش باشه، شائبه این که این کار را انجام میدم تا در انتخابات ازم تعریف کنند و در نمیدونم فلان پستی که میخوان بدن بگن این آدمیست چنین و چنانه، یا بالاخره مردم تعریف به اهل محلمون خوشبین باشن به من، میرسن به من سلام کنن احترام. کاری که شائبه غیر خدا توش باشه، خدا اون کار قبول نمی کنه. اون وقت اگر عبادتیست که باید انجام بده که اون عبادت رو میزنن تو سرش، اصلا گناه هم کرده، نمازش هم باطله. اما اگه عبادت نباشه و توسلی باشه و قصد خدای داشته، قصد شریکی هم زمینش بشه. روایت داره که گاهی ملکی اعمال بنده ای را میبره بالا. تعبیرات روایی ما در فرهنگ دینی ما اینجوری که مقام الوهیت بسیار مقام عالی است که ما تصورش نمیتونیم بکنیم. در عالم مخلوقات یک مراتب نازلی هست، عرش است و کرسی است و آسمان هاییست که ملائکه درش سکونت دارن. اینا حقیقتش ها بنده که نمیدونن چیه، اعتراف میکنن. در روایات اوصافی برایش ذکر شده، اما حقیقتش عقل من نمیرسه. اینا رو گفتن در اندازه‌ای که فهم ما میکشه. فرشتگانی هستن که خدای متعال اونها رو میفرسته که اعمال بندگان را ثبت کنن. این نص قرآنه، کرامن کاتبین، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اینها نص قرآن. این فرشتگان مأمور هستند، حالا در روایات توضیحش آمده که هر روز از صبح تا شب دو تا فرشته میان، بعد از شب تا صبح دو فرشته دیگری و همینطور عوض میشن. فرشته هایی که امروز بودن میرن بالا صعود میکنن، دیگه بر نمیگردن. آنقدر تعداد فرشتگان زیاد. و هر حال داستان نوشتن اعمال و بردن و عرضه کردن در پیشگاه الهی، اینا چجوره، با چه قلمی می نویسند، کجا می نویسند، چجور عرضه می کنند، اینا همش این است که آمن نابیی کلن من اندار ربنا. حقیقتشان نمی دونیم چیه. هرچه ائمه عطا فرمودن صحیح هست بر سر و چشم. حالا بر اساس این نظامی که ترسیم شده، صحبتی یکی دوتا روایت و از شیعه یا سنی و این حرفا نیست. در این زمینه روایت متواتر، آیات هم مؤیدش هست. حالا روایت داره که گاهی فرشته‌ای وقتی میره بالا خروج میکنه به طرف عرش و اعمال بنده ای را که ثبت کرده اونجا ارائه میده. این فرشته دیده که کارهای خوبی طرف انجام داده، نماز خونده، روزه گرفته، کارهای خوب، امر به معروف، نهی از منکر، قرائت قرآن، دستگیری، از این که این بنده کارهای خوب انجام داده خیلی خوشحاله. تعبیر اینه که لیسعد الملک مبتهجا به، با حالت ابتهاج عروج میکنه به طرف خدا، خیلی خوشحاله که این بنده کارهای خوب انجام. وقتی اعمال رو میره اونجا عرضه میکنه، خدای متعال خطاب میکنه اجعلوه فی سجین. در سوره هست که ان کتاب الابرار لفی عدیین، در مقابلش ان کتاب الفجار لفی سجین. دو مقام هست که کارهای خوب، نامه های اعمال خوب را در علیین میگذارن، نامه های اعمال بد را در سجین میگذارن. سجین باطن جهنم است، علیین باطن بهشت و مقاماتش است. و هر حال این فرشته تعجب میکنه که این کارهایی که من آوردم عرضه کردم اینا کارهای خوب بود، اینا نباید در سجین بره، مثلا علیاذ بالله اشتباه نشه، باید در علیین جاشه. خطاب میشه که انما اراد بهی غیری، کار ظاهرش کار خوبی است اما برای من انجام نداده، به قصد دیگری این کار را انجام میجعله فی سجین. کاری که برای خلق انجام داده میگه برو مزدشم از خلق بگیر، به من ربطی نداره. این کار رو کردیم مردم تعریفت کنند، خب کردن تموم شد، یا کردن یا نکردن، نکردن برو از خودشون بگیر، ربطی به من نداره که من مزدم. و امثال این روایات که واقعا تکان دهنده است و جا داره که آدم بیشتر در این موارد دقت بکنه که خدایی نکرده خودشو گول نزنه. حالا جالبه یه روایت دیگری است